ساعت 24 اینجا قم است. اکیک معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
معاون اول رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با استانداران گلستان و مازندران، همه امکانات برای کمک به مردم سیل زده و جبران خسارات به کار گرفته شود. جهانگیری برنامه‌ریزی دقیق تمام استانداران برای خدمت رسانی مناسب به مسافران نوروزی را خواستار شد.
بازدید وزیر راه و شهرسازی از فرودگاه مهرآباد، ترمینال جنوب و جاده چالوس. امضای تفاهم‌نامه توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی میان وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه.
تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 98
و اعلام آمادگی ایران و روسیه برای کمک به رفع اختلاف گروه‌های سیاسی ونزوئلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. میلاد مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفت دو نفر بر اثر سیل در مازندران جان باختند. احمدی افسود جان باختگان اهل میان درود و یک زن و یک مرد بودند که در داخل ماشین گرفتار سیل شدند و جان باختند. وی گفت همچنین یک نفر دیگر در جاده سوادکو به علت ریزش سنگ بر روی خودروی سواری جان باخت. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم درباره جزئیات سیل، آب گرفتگی و برف و کولاک در مازندران اظهار داشت 11 شهرستان آمل، بابل، بهشهر، جویبار، چالوس، ساری، سوادکوه، قائمشهر، گلوگاه و نوشهر درگیر وقوع این حادثه شدند. وی افزود به 35 شهر، روستا و محور کوهستانی امداد رسانی شده و حدود 30 نفر به دلیل سیل، برف و کولاک مصدوم شدند. سلیمی با اشاره به اینکه امداد رسانی در مناطق حادثه دیده ادامه دارد خاطر نشان کرد تعداد زیادی پتو، بسته غذایی و آب معدنی میان حادثه دیدگان توزیع شده است. وی در ارتباط با وقوع سیل، برف و کولاک در گلستان گفت 10 شهرستان آزادشهر، آقلا، بندر گز، بندر ترکمن، علی‌آباد، کردکوی، کلاله، گرگان، گنبد کاووس و مینودشت درگیر این حادثه شده و امداد رسانی در 30 شهر، روستا و محور کوهستانی این مناطق در حال انجام است. رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت بیش از 1700 نفر تاکنون به دلیل سیل، برف و کولاک در گلستان امداد رسانی شده و 300 دستگاه خودروی گرفتار شده در برف رهاسازی و 50 واحد مسکونی از آب تخلیه شده است. استاندار گلستان هم از خسارت بیش از 150 میلیارد تومانی سیل در این استان خبر داد. منافع هاشمی در گفتگوی تلفنی با رسانه ملی خاطر نشان کرد بیش از دو سوم میانگین بارندگی یک سال این استان بارش داشتیم که خسارتهایی به زمینهای کشاورزی این استان وارد کرده است. معاون اول رئیس جمهور هم در گفتگوهای تلفنی جداگانه با استانداران گلستان و مازندران ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت سیل و خسارات وارد شده به این دو استان تاکید کرد لازم است همه امکانات برای کمک به مردم سیل زده و جبران خسارات به کار گرفته شود. آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه همه استانداران و دستگاه‌های اجرایی باید در ایام نوروز آمادگی و پیش‌بینی‌های لازم برای مواجهه با حوادث طبیعی انجام دهند، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای خدمت‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی شد. استانداران مازندران و گلستان نیز در این مکالمه تلفنی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای کاهش خسارات ناشی از سیل ارائه کردند و از آمادگی کامل برای ارائه خدمات لازم به مسافران نوروزی خبر دادند. سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال شرق، شمال غرب، دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر تداوم بارش برف و باران پیش‌بینی کرد و درباره لغزندگی جاده‌های کوهستانی این مناطق هشدار داد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در روی سواحل دریای خزر، ارتفاعات رشته کوه البرز، شمال غرب و شمال شرق کشورمون میشه گفت سامانه بارش فعال هستش. در این مناطق شاهد بارندگی هستیم. بارش ها برای مناطق مرتفع و سرسیر میتونه به شکل برف هم باشه. اگه بخوام شدت بارش ها رو برای امشب گفته باشم، در استان اردبیل، گیلان، گلستان و شمال خراسان شمالی بارش ها به نسبت شدیدتر هستش و برای چهارشنبه از مقدار بارش ها در شمال غرب کشورمون کم میشه. عمده فعالیت این سامانه باشه در سواحل دریای خزر، شمال شرق و استانهای واقع در ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی هستش. تهران برای امشب از اوایل وقت امشب آسمانش ابری میشه، گاهی بارش پراکنده و وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. صبح کمینه دما در ایستگاه مهرآباد 6 درجه بالای صفر میشه.
با پایان آخرین روز کاری سال 97 و آغاز موج اول سفرهای نوروزی، ترافیک در اطراف شهرهای بزرگ پرحجم گزارش می شود. پلیس راهور ناجا اعلام کرد 40% تصادفات 48 ساعت گذشته بر اثر واژگونی خودرو بوده است. سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا، به همکارم زهرا علی مردانی گفت شمار جانباختگان حوادث جاده‌ای در این مدت به نزدیک 60 نفر رسیده است.
بازی داشتم از چند تا محور. الحمدلله در طول مسیر جای تقدیر و تشکر داره از رانندگان که رعایت خطوط و حرکت بین خطوط انجام میدن و سرعت مجاز. و باید گفت که شرایط فعلی توأم شده با شرایط زمستانی. در بیشتر محورها برف داریم و دیشب هم در چند نقطه هم برف بود، هم کولاک بود، هم افرادی داشتیم که در راه مانده بودن. خب اون چه که در واقع تاکید هستش اینه که تو این چند روز جاده ها کاملا لغزنده هستش. در 48 ساعت گذشته تقریبا 40% تصادفاتمون عاملش واژگونی بوده و 16% عدم توانایی در کنترل وسیله. در 48 ساعت گذشته 57 نفر از هموطنانمون متاسفانه بر اثر تصادف از دست دادیم و در واقع در 3 روز گذشته بیش از 1690 نفر در جاده ها بر اثر تصادف مجروح شدند.
بیشتر تصادفات تو کدوم جاده بوده سردار هادیانفر؟
در محورهای شمالی و محورهای به سمت خراسان رضوی، بخشی از سمت دامغان و شاهرود. در واقع چون ما شرایط جوی نامساعدی داشتیم، تصادفان بیشتر در اون سمت بوده. البته در غرب کشور هم همین وضعیت وجود داشت.
تفاهم‌نامه توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی برون‌شهری برای ساخت 974 دستگاه واگن باری و مسافری بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی امضا شد. بر اساس تفاهم‌نامه محمد باقر نوبخت و محمد اسلامی، 40 دستگاه لوکوموتیو، 650 واگن باری، 24 دستگاه ریل باس و 30 واگن مسافری تولید و 230 واگن مسافری هم بازسازی خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه:
توافق کردیم که 974 دستگاه واگن، لوکوموتیو و ریلباس رو طی یک سال با کمک واحدهای تولیدی داخلیمون بسازیم. 1900 میلیارد تومان نیاز به منابع مالی بود که اونها رو با توافقی که با جناب آقای مهندس اسلامی انجام دادیم تأمین کردیم و مقرر شد که ما این کارا رو آغاز بکنیم که حداقل 4800 فرصت شغلی هم ایجاد خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی هم گفت با ساخت قطارهای جدید ظرفیت پذیرش قطارهای مسافری 20% و قطارهای باری 4% افزایش خواهد یافت. محمد اسلامی:
ما الان خط ریلیمون رو به شهرها اتصال دادیم ولی قطار نداریم و مردم رو نمیتونیم واقعا بهشون سرویس بیشتر از این تعدادی که الان وجود داره ارائه کنیم. این قرارداد موجب میشه که ما ظرفیت مسافربریمون 20% افزایش پیدا بکنه و با افزایش این 20% ما میتونیم در حقیقت امیدوار بشیم همین کارخونه سطح مهارتشون کاسته نشه، چون تولید دارن، تکرار میکنن، کیفیتشون هم افزایش پیدا میکنه، اشتغالشون پایدار میمونه و پول تو اقتصاد ملی روش میکنه و این میتونه برای ما نقطه قوتی باشه که بتونیم روشون حساب بکنیم و باز قرارداد رو بگیم. ما الان پروژه های بزرگ ریلی داریم که با اهتمام ویژه داریم دنبال میکنیم، منابع صندوق توسعه ملی برای اینها در نظر گرفته شده. امیدوار هستیم که در سال 98 پروژه ریلی ما با توجه به فضایی که وجود داره و سازوکاری که فراهم شده ان شاء الله قوی تر توسعه پیدا بکنه و قطارسازا، لوکوموتیو سازا و واگن سازان از زیر ساختی ها عقب نیفتن.
همچنین مراسم بهره‌برداری از 27 دستگاه سالن مسافری جدید، 3 واگن ست و 20 سالن ریل باس با حضور وزیر راه و شهرسازی در ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد. اجرای این طرح‌ها ظرفیت ناوگان مسافری کشور را در آستانه نوروز افزایش می‌دهد. در تعطیلات نوروزی بیش از 2 میلیون مسافر با 235 قطار جابجا می‌شوند که 15% بیشتر از نوروز قبل است.
وزیر راه و شهرسازی گفت مطلع شدیم برخی آژانس‌های هواپیمایی متخلف اقدام به فروش بلیت پروازهای غیر واقعی می‌کنند که در این زمینه کار برخورد با آژانس‌ها را آغاز کرده ایم. محمد اسلامی در بازدید از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در جمع خبرنگاران افسود این آژانس‌ها در تخلفی جدید و تازه اقدام به فروش بلیت پروازهای غیر واقعی به مسافران و دریافت وجوه بالا از آنان کرده و چند روز قبل از پرواز اقدام به کنسل کردن بلیت به بهانه کنسل شدن پرواز می کنند و در این میان مبالغی را بابت کنسلی و فروش بلیت جدید از مسافران دریافت می کنند. وی افسود مردم برای نیفتادن در دام این متخلفان اولا بلیت خود را از مراکز مجاز و قانونی که فهرست آنها در سایت سازمان هواپیمایی کشوری درج شده خریداری کنند و ثانیاً از لینک اعتبار سنجی درج شده روی بلیت هواپیما استفاده کنند و اعتبار بلیت‌های خریداری شده را بسنجند. وزیر راه و شهرسازی همچنین در جریان بازدید از فرودگاه مهرآباد و گفتگو با مردم متوجه تأخیرهای مکرر برخی شرکت‌های هواپیمایی شد و به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دستور داد ضمن بررسی وضعیت تأخیرهای سایر شرکت‌های هواپیمایی به شرکت آتا که بیشترین تأخیر و نارضایتی مردم را داشت اخطار کتبی دهد. وزیر راه و شهرسازی همچنین با حضور در ترمینال جنوب از نزدیک با مشکلات مسافران و رانندگان در آستانه تعطیلات نوروزی آشنا شد و برای رفع مشکلات رانندگان و تسهیل در امر جابجایی مسافران دستورات لازم را صادر کرد. وزیر راه و شهرسازی در آخرین روز کاری سال 97 گشت هوایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را نیز افتتاح و به وسیله بالگرد از محور چالوس بازدید کرد.
حداقل دستمزد کارگران در سال 98 با افزایش بیش از 36% 1,516,100 تومان تعیین شد. محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای عالی کار در این باره گفت:
حداقل مزد روزانه رو شورای عالی کار به اتفاق و اجماع نظرات کانون‌های کارگری و هم کانون کارفرمایی 505,627 ریال یعنی 50,562 تومان و 7 ریال تعیین کرد برای تسلی این حداقل مزد روزانه به سایر سطوح مزدی 13% در واقع ما جزء متغیر داریم که متناسب با حقوق و دستمزد متفاوتی که کارگران در طبقات مختلف شغلی دارن تغییر میکنه و یک عدد ثابتی که روزانه اون 87049 ریال یعنی 8704 تومان و 9 ریال هست شورای عالی کار تعیین کرد. قانون کار که در جزء یکش برای تعیین حداقل دستمزد توجه به نرخ تورم رو تاکید کرده مورد مراعات قرار دادیم و ابتداعا بین کانونهای کارفرمایی و کارگری در مورد نرخ تورم انتظاری پایان سال 1997 که هنوز به روزهای پایانیش داریم نزدیک میشیم به تصمیم و اجماع رسیدیم و علاوه بر اون به صورت فضلی به بند 2 که در واقع تأمین زندگی کارگران هست هم توجه جداگانه کردیم. تلاش ما این بوده با ایجاد اجماع بین کارگران و کارفرمایان شرط مطلوبی هم برای واحدهای تولیدی هم برای زندگی کارگران عزیزمون که ستون فقرات تولید هستن در نظر بگیریم.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. پذیرش حدود 400,000 معتکف ایام البیز ماه رجب از ساعتی قبل در مساجد منتخب کشور آغاز شده است. این مراسم معنوی از سحرگاه امروز چهارشنبه با حضور حدود 4,000 معتکف آغاز می شود. همکارم صدر در یکی از مساجد منتخب تهران حضور دارد. آقای صدر خدمتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. الان شما در کدام مسجد هستید و منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما جناب سلشور سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنونده های خبر سراسری. به دانشگاه تهران آمدم، جایی که خب هر ساله دانشجوهای دانشگاه تهران در مسجد دانشگاه معتکف میشن در این ایام.
بله.
و الان که با شما دارم صحبت میکنم، خب خیلی از دانشجوها کسانی که قبلا اقدام به ثبت نام کردن دارن آماده میشن تا در مسجد دانشگاه تهران مستقر بشن. همونطور که اشاره فرمودید از سحرگاه باید مراسم اعتکاف را آغاز بکنن و از قبل از اذان صبح و به مدت 3 روز در مسجد بمانند و در این فضای معنوی، در این فضای ملکوتی یک حس و حالی رو انسان با خدای خودش تجربه میکنه که یک حس و حال دوست داشتنی است. نه فقط دانشگاه تهران که دیگر دانشگاه‌های کشور هم گرچه ایام تعطیلی دانشگاه ها هست این مراسم درش برگزار میشه، مثل دانشگاه هنر، مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه شهید بهشتی، مثل دانشگاه امام صادق و خیلی از مساجد کشور که خب مساجد ویژه هستن و به صورت ویژه این برنامه‌ریزی شده برای اینکه مراسم اعتکاف در اون برگزار بشه. خب در هر کدام از این مساجد برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده، سخنرانی‌های ویژه‌ای به ویژه در دانشگاه تهران و دیگر مراکزی که حضور جوان‌ها در اون چشمگیر هست. البته اون چه که من دیدم در دو مسجد هم قبل از اینکه مسجد دانشگاه تهران بیام از مساجد محلی آیه سرشور من حضور پیدا کردم، اون چه که بسیار چشمگیر هست حضور جوانان در مراسم معنوی و پرشور اعتکاف هست.
بله.
عرض کردم خدمتون در هر کدام از این مساجد برنامه‌های خاصی هم در نظر گرفته شده، حالا چه بخش سخنران و چه بخش‌های مختلف و مراسم معنوی در این 3 روز. عزیزانی که در مسجد حاضر میشن و معتکف میشن روزه‌دار هستن، روزه میگیرن، البته روزه که به صورت مستحب هست و اعمال و ادعیه اون مناجات ها، راز و نیاز ها و قرائت قرآن و ادعیه‌ای که برای ایام البیض وارد شده و این ادعیه رو قرائت میکنن میخونن.
سپاس از توضیحات شما
بیشتری به خدا پیدا
آقای صدر، خیلی متشکریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
امشب شب ولادت مولود کعبه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است. وصی پیامبر در کعبه متولد شد و بر اثر ضربت شمشیر در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید.
اید در اید است، طبیعت شکوفه کرده و کعبه شکفته است.
تبریک گرز میکنم میلاد با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بیم، به علی شناختم من به خدا قسم خدا.
علی.
میلاد پربرکت مردی است که هنوز کوچه های مکه و مدینه بر وفاداریش به پیامبر شهادت میدهند.
اولین مسلمان مرد حضرت امیر علیه السلامه. کی؟ زمانی که هر کی مسلمان میشد یا کشته میشد یا شکنجه میشد، وضعیت خوبی نداشت. خب جزء مهاجرین اول حضرت امیر سلام الله علیه هستند. در شب که پیغمبر اکرم میخواستن برن مدینه، شب هجرت، چه کسی در بستر پیغمبر میخوابه؟ حضرت امیر.
اما علی تنها یار نبی نبود، او پدر همه ایتامی بود که از مهر پدر محروم مانده بودند. 13 رجب میلاد اسوه اخلاق فردی و اجتماعی است. مردی که سیاستش مانند دیانتش بود و همانند مردم عادی زندگی ساده ای داشت.
یکی از بودهای خیلی مهم و فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام سعی و کوشش و تلاش و فعالیت در کار بود و یکی از فضایل مهمشون قناعت بود که خیلی الان هماهنگی داره با وضعیت جامعه ما که الان در جنگ اقتصادی هستیم.
در بوستان امامت و ولایت رایحه خوش هدایت پیچیده است، نهری برای سیراب کردن همه تشنگان، نهری که از نجف تا مشهد و رضا جاری است. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ادامه خبرها. وزرای امور خارجه ایران و روسیه در تماسی تلفنی از آمادگی برای کمک به رفع اختلاف گروه‌های سیاسی ونزوئلا در راستای برقراری صلح در این کشور آمریکای لاتین سخن گفتند. در این مکالمه طرفین از آمادگی برای مشارکت در حل اختلاف میان گروه‌های سیاسی ونزوئلا طبق منشور سازمان ملل خبر دادند تا به این ترتیب علاوه بر تضمین صلح، راهی برای حل مشکلات اقتصادی این کشور آمریکای لاتین پیدا شود. طرفین همچنین درباره همکاری دو جانبه نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند. همزمان وزارت امور خارجه ونزوئلا اشغال نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور در آمریکا را محکوم و اعلام کرد این اماکن دیپلماتیک از سوی عوامل وابسته به آمریکا اشغال شده است. وزارت خارجه ونزوئلا هشدار داد اگر دولت آمریکا تعهدات بین المللی را در مورد اماکن دیپلماتیک نقض کند، ونزوئلا حق پاسخ متقابل را برای خود محفوظ نگه خواهد داشت.
نخست وزیر نیوزیلند گفت تروریست استرالیایی عامل کشتار مسلمانان در دو مسجد در داخل این کشور محاکمه خواهد شد. جاسیندا آردرن افزود عامل این کشتار یک جنایتکار تروریست و افراطی است که حتی شایستگی آن را ندارد که نام او به زبان آورده شود. مسئولان درمانی نیوزیلند هم اعلام کردند همچنان 30 نفر از زخمی های این حادثه در بیمارستان بستری هستند که حال 9 نفر آنها وخیم است. یکی از زخمی ها دختر بچه 4 ساله است که او نیز حالش وخیم است. از سوی دیگر اعتراض مسلمانان انگلیس به ناامنی و تبعیض در این کشور پس از حادثه تروریستی نیوزیلند وارد مرحله جدیدی شده است. افزایش حملات به مسلمانان انگلیس، نمایندگان جامعه مسلمانان این کشور، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و برخی دیگر نهادهای مدنی این کشور را بر آن داشته که از دولت انگلیس بخواهند به تبعیضها پایان دهد.
اسلام هراسی و اسلام ستیزی و پروبال دادن به آن توسط شماری از سیاستمداران و رسانه ها مدت هاست که مسلمانان و نهادهای حقوق بشری را در انگلیس به واکنش و هشدار واداشتند. کریس نینام از رهبران ائتلاف ضد جنگ در انگلیس:
ما در تلاشیم تا اسلام هراسی به عنوان شکل جاری و غالب نجات پرستی در جوامع غربی معرفی شود. امروز در جهان دیگر جای امنی وجود ندارد.
افزایش حملات به مسلمانان و مراکز اسلامی در انگلیس، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و شورای مسلمانان این کشور را بر آن داشت تا از دولت انگلیس بخواهند به تبعیض در تأمین امنیت مسلمانان پایان دهد. آرزو مرالی، معاون پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی:
اسلام هراسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر بنابر شکایات ثبت شده مدام رو به افزایش بوده. این در حالیه که بسیاری از موارد حمله به مسلمانان و مراکز اسلامی گزارش نمیشه.
بنابر اعلام کمیسیون حقوق بشر اسلامی و شورای مسلمانان بریتانیا، در حالی که 52% حملات ناشی از نفرت دینی علیه مسلمانان و مراکز اسلامی است، دولت انگلیس برای تأمین امنیت و حفاظت از هر نهاد یهودی حدود 25,000 پوند اختصاص داد، اما برای حفاظت از مساجد و مراکز اسلامی در انگلیس کمتر از 500 پوند در نظر گرفته.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. خانم 21 ساله کاشانی در اولین زایمانش در بیمارستان 4 قلو به دنیا آورد. این مادر جوان در این زایمان 2 پسر و 2 دختر به دنیا آورد که حال عمومی مادر و همه نوزادان خوب است و شرایط مطلوبی دارند.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت در اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، آمار زندانیان مشمول بخشنامه عفو گسترده زندانیان به 94263 تن رسید.
به دستور وزیر تعاون، توزیع هدایا با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها در ایام عید ممنوع شد و مدیر خاطی برکنار می‌شود.
وزیر نیرو گفت با اجرای طرح‌های بزرگی در 6 استان کشور و اجرای 45,000 هکتار شبکه‌های اصلی آبیاری، 1 میلیارد متر مکعب آب جدید در بخش کشاورزی برای استان‌های مرزی تأمین خواهد شد.
بر اساس حکم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت واردات موبایل نودیس پرداز، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان، به تحمل 12 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی به میزان حدود 14 میلیارد تومان به نفع دولت محکوم شد.
و در پی وقوع گردباد و باران شدید، صدها تن در موزامبیک، زیمبابوه و مالاوی جان خود را از دست دادند. شمار بسیاری ناپدید شدند و هزاران تن نیز در معرض سیلی بزرگ قرار دارند. همکارم آقای مقدم و خبرهای ورزشی این ساعت.
متشکرم خانم خرمیان، نیمه شبتان بخیر همراهان عزیز و ارجمند. رئیس فدراسیون فوتبال از انتخاب 1 مربی اروپایی برای جانشینی کارلوس کیروش در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. مهدی تاج بدون ذکر نام سرمربی جدید تیم ملی درباره روند مذاکرات گفت:
سرمربی صحبت کردیم، در واقع یکی دوتا سرمربی نهایی شده برای چشور عزیزمون. تعجیلم نداریم چون فکر میکنیم در قرارداد قبلی ما یه چیزایی رو ندیده بودیم. به فرض ما در قرارداد قبلی گفته بودیم سرمربی مجاز راجبه مسائل فنی هر صحبتی بکنه، ولی این دیگه محل اختلاف رئیس فدراسیون بود و سرمربی. چه آقا، این موضوعی که مثلا راجبه سرمربی یه باشگاهی دیگه صحبت میشه، آیا این تو حوزه فنی است یا حوزه فنی نیست؟ نشکفته بودیم، مرزبندی نکرده بود. همه اینا را الان تو قرارداد جدید داریم میبینیم و سرمربیمون هم که حتما اروپاییه، تقریبا میشه گفت به بخش نهایی رسیده که انشالله اعلام خواهیم
کرد. ارائه اضافه کنم که اسدی مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال شایعه شکایت کیروش از ایران به فیفا برای دریافت مطالبات معوقه اش را رد کرد و گفت روابط دو طرف با وجود قطع همکاری همچنان صمیمی و نزدیک است و این اتفاق تا کنون رخ نداده است. بازیکنان تیم امید ایران عصر سه‌شنبه نخستین تمرین جدی خود را در زمین اصلی ورزشگاه آزادی زیر نظر کادر فنی برگزار کردند. زلاتکو کرانچار، سرمربی کروات تیم امید، درباره شرایط تیم و آرزوهایش برای راهیابی به المپیک گفت:
آرزوی من اینه که بتونم با جوانان کشور شما و بر تیم ملی امید راه پیدا کنم به المپیک جهانی. این آرزو نهایی نه فقط من هستش، همه کسانی که زحمت کشیدن تا این لحظه ما رو همراهی کردن که بالاخره این آرزو نهایی بشه. بازیکنان بسیار باانگیزه هستن به لحاظ زیرساختی و در واقع سخت افزار، و فقط انتظار دارم که بازی اول بی‌صبرانه شروع بشه.
تیم فوتبال ایران در مرحله اول انتخابی المپیک توکیو روزهای 2، 4 و 6 فروردین در ورزشگاه آزادی به ترتیب برابر تیم‌های ترکمنستان، یمن و عراق به میدان می‌رود و علاقمندان به فوتبال می‌توانند با حضور در ورزشگاه آزادی این بازی‌ها را رایگان تماشا کنند و در روز پایانی ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی، عباس جدیدی نایب قهرمان المپیک هم ثبت نام کرد تا تعداد کاندیداها برای احراز این سمت از مرز 20 نفر عبور کنند.
امروز چهارشنبه 29 اسفند 1397 هجری شمسی، 13 رجب المرجب 1440 هجری قمری و 20 مارس 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:09 دقیقه بامداد است.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند